بسم الله الرحمن الرحیم. سومین آیه‌ای که برای استثناء مظلوم در باب غیبت به آن استشهاد شد، آیه جهر بود. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. در این آیه جهاتی از بحث بود که ضمن اونها تمام انظاری که در باب استدلال به این آیه از ناحیه سلام علیکم مصبتین و منکرین آمده است بحث خواهد شد. رسیدیم به بحث ششم یا هفتم که این بود که استثناء در اینجا استثناء متصل یا منقطع. گفتیم که احتمال داره که استثناء متصل باشه، کما اینکه اصل در استثناء هم همین است. بنابر این که استثناء متصل باشد دو جور می شود تقریر کرد، چون این استثناء متصل بدون یک تقدیر تمام نیست، حتما یک تقدیری و امر مقدری لازمه. برای اینکه جنس من ظلم جنس اشخاصه، جهر جنسش افعاله. اشخاص و افعال چون دو جنسند به ظاهر نمیتواند استثناء متصل باشه بدون تقدیر، این اشخاص اون افعاله. اگر بخواهد استثناء متصل باشه باید جنس مستثنا و مستثنامین جنس واحدی بشه، یا بشه افعال هر دو یا بشه اشخاص. پس برای این که جمله استثناء در اینجا استثناء متصل بشه باید جنس مستثنا و مستثنامین واحد بشه، یا هر دو بشه قول، هر دو بشه از افعال، یا هر دو بشه بعد از اشخاص. ظاهر اولی آیه الان تفاوت داره. لا یحب الله الجهر، جهر فعل بشری است. من ظلم شخص بشری است. این دوتا با هم نمیخواند، باید بگیم منقطع ظاهرش. اگر بخواهد متصل بشود باید چیزی مقدر باشه. برای اینکه جنس بشه واحد تا استثناء بشه متصل و همون اصل در استثناء که اتصال درست بشه، لابد من تقدیر امر. این امر مقدر از کدیم دو تقریر داره. یک تقریر این است که در طرف مستثنا من ما چیزی را مقدر بگیریم و جنس طرفین را درش جنس شخص قرار بدیم. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول من احد الا من ظلم. یا این است که جنس را همون جهر قرار بدیم و مقدر را در طرف مستثنا قرار بدیم، بگیم لا یحب الله الجهر الا جهر من ظلم، که دوتاش میشه جهر. رو تقریر اول دوتایش میشه شخص، من احد الا من ظلم. رو تقریر دوم تقدیر میاد در مستثنا و جهر مقدره، میشه لا یحب الله الجهر الا جهر من ظلم. سلام علیکم. این دو تقریریه که اینجا عرض کردیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این دو تقریر را در استدلال و اطلاق مؤثر میداند، میگه اینا دو با هم تفاوت دارن نتایجشون در اطلاق. اگر تقریر اون تقریر اول را بپذیریم که اشخاص در واقع محور بشه و مقدر در مستثنا من باشه، چون میفهمد اطلاقی دیگه در طرف مستثنا نیست، برای اینکه میفرماد لا یحب الله الجهر بالسوء من احد، لا یحب من احد الجهر الا ممن ظلم. میگه از مظلوم مانعی نداره. اما چی مانعی نداره؟ مظلومش مطلقه، هر مظلومی باشه. اما اینکه کارش دیگه جهرش هر جهری باشه در هر شرایطی باشه، اون میگه دیگه اطلاق نداره، چون موضوع و متعلق اصلی در طرف مستثنا و مستثنا من شده شخص. اطلاق رو تو شخص میتونیم جاری بکنیم، هر شخصی هر مظلومی باشه. اما اگر جهر را تقدیر بگیریم چرا اون وقت اطلاقش اطلاق قویه، این جهر به سو که غیبت کسی بکنه در چه شرایطی، در هر شرایطی، در هر جایی باشه فرق نمی کنه. ایشون می فرمان که این دوتا تقدیر که بر اساس دو نوع تقدیر مبتنیست، این در اطلاق مؤثره. برای اینکه اینجوریه، وقتی که اطلاق میاد روی حکم، میاد روی من ظلم، روی شخص میاد، اطلاق هم روی شخص میشه پیاده کرد. ولی وقتی میاد روی جهر، اطلاق میاد روی جهر. و ایشون میفرمان که اون شخص ظهور مثلا بیشتری داره، کما اینکه شاید هم ظهورش بیشتر باشه دیگه. این که در طرف مستثنامن چیزی مقدر باشه، این شیوعش خیلی بیشتره تقریبا اول، و چون اون هست و خیلی اطلاقی در اینجا وجود نداره. این یک نکته ایست که حالا امام در اینجا فرمودن. به نظر میاد فرقی نمی کنه. عرض شود که این در اطلاق گیری، این که حکم مستقیم رو این بیاد رو اون بیاد، خیلی فرق نمی کنه. اگر بگه که بفرماد که اکرم العالم فی البلد، هم عالمش اطلاق داره هم بلدش اطلاق داره، با این که مستقیم حکم داره رو عالم، یعنی اون چه که در موضوع و قیودی که در موضوع حکم بیاد، همه اونها میشود اطلاق درش درست کرد. ولی زالت چه بگیم لا یحب الله الجهر من احد الا من ظلم، اینجا من احد من ظلم حتما چی رو دوست نمیداره از اینا؟ همون جهر دیگه، هم خود اون از شخص اطلاق داره، همون جهری که فعل اون شخص اطلاق داره. فرقی نمیکنه که بگیم که مقدر من احدن باشه یا مقدر این طرف جهر باشه، در هر دو حال جهر اطلاق داره. بله، در مقام بیانه، از ناحیه موضوع و قیود موضوع، یعنی اونی که تو کلام داره میاره، وقتی میگه که اکرم العالم فی البلد فی بلدک، هم عالم اطلاق داره همون بلد اطلاق داره، فرق نمیکنه. 10 تا قیدم داشته باشه، وقتی که یعنی میگه حکم آمده رو این موضوع با این قیود، این قیود خودشون اطلاقاتی دارن، همه اطلاقات میگیره. ظاهرش اینه که در مقام بیان از جهات، همه جهاتی که در دلیل وارد شده. این فرمایش ایشان است که ایشان اون دو تقریری که عرض کردیم دیروز، بینشون تفاوتی در اطلاق گیری قائلن، و میفرمان چون اون تقدیر جهر اینجا ازهر نیست، بلکه ازهر تقدیر من احدن هست، حکم میره روی شخص و اطلاق رو اشخاص میشه درست کرد. روی شخص مظلوم میگیم هر مظلومی در هر درجه ای از مظلومیت باشه، اما اطلاق روی جهر که فعل اوه نمیشه جاری کرد، میگیم نه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، این همه قیودش اینجا اطلاق داره. بلزا این یک اشکالی از حضرت امام که پاسخش امینه. ایشون بین دو تقریر دیروز یک را ترجیح میدهند و بنابر اون میگن دیگه نسبت به جهر که میخواد بگیم غیبتش بکنه هر جوری باشه، میخوام اطلاق اینجا درست بکنیم، میگه نسبت به اون اطلاق نداره. ما عرضمون اینه که فرقی نمیکنه من احدن را مقدر بگیریم در طرف مستثنا من، یا جهر را در طرف مستثنا مقدر بگیریم، در هر دو حال اطلاق داره جواز عدم جواز غیبت از همه اشخاص نسبت به هر نوع جهر به سو. حالا جهرش اینطوره، سوش هم اینطوره، قولش هم اینطوره، همه اینا اطلاق داره. از نایه مستثنا هم اطلاق داره، هم از همه مظلومین در هر درجه مظلوم باشه، هم در جهر به سوش اطلاق داره. یه جایزه این ایشون میخوام بگن دیگه نیست، دیگه میخوام بگن در مقام بیان نیست، چون اونی که مستقیم حکم رفته رو اون اونه و از حیث اون در مقام بیانه. ما میگیم نه، در مقام بیانه از حیث موضوع و متعلقاتش، هرچی که تو کل اینو در مقام بیانه فرقی نمیکنه. البته من احدن اگر جهر را مقدر بگیریم اطلاق قوی تره، درسته، یعنی ظهورش خود بالاتره، ولی اصل ظهور فرقی نمیکنه. خب این یک بحث شد که استثناء اینجا متصل اگر باشه دو تا بیان می شود داشت، دو تقدیر داره بر اساس این که تقدیر رو در مستثنا من بگیریم یا مستثنا، و فرمایش حضرت امام که بین اینها تفاوت قائله، و عرض ما این که تفاوتی علل اصول نداره اینها و هر کدام از اینها باشه اطلاق داره، و دلیل بر بحث ما هم هست که مظلوم میتواند غیبت بکنه.
ببخشید، این که اطلاقگیری بر افراد بیشتر و شیوع داره بر فعل؟
آره، چون آره اون ببینید حذف در طرف مستثنا من شیوع بیشتری ده، میگه لم یجه الا زید خیلی زیاده، یعنی لم یجه احدون مستثنا من حذف شدنش خود شیوع بیشتر داره، در طرف مستثنا زیاد نیست. ولی اون تقریر اول که حذف رو در مستثنا من بگیریم این شیوع بیشتری داره، حالا نگیم ازهره ولی حداقل یک اشعار بیشتری داره کلام به این که اون طرف هست شده. منتها ما میگیم فرق نمیکنه در اطلاق گیری، چه اون باشه چه این باشه. این که دیروزم یک از آقایون سوال کردن که فرق داره، عرض کردم فرق میتونه داشته باشه ولی ما فرق رو قبول نداریم. حالا مثلا این فرقی که از امام میفرمان و ما قبول نداریم، این اگر استثناء متصل باشه، خب تقریرش این میشه استلالم علا کل الفرزین تامه. اما ببینیم که استثناء منقطع اگر باشه اصلا چطوری میشه آیه رو معنا کرد، و ببینیم چه دلیلی داره برای اینکه استثناء منقطع باشه. این میشه فرض بعدی که استثناء متصل احتمال اول بود که خودش دو احتمال داشت از نوع تقریرش، و احتمال دوم و علا کل الفرزین در احتمال استثناء متصل استدلال تام بود. اما ببینیم استثناء منقطع اصلا چه دلیلی داره و چه دلالتی داره. استثناء منقطع اگر بخواد باشه باید اینجوری چه کنیم که بگیم که چرا ما این رو منقطع میگیریم؟ به خاطر اینکه جنس مستثنا و مستثنا من با هم تفاوت داره. این قاعده متصل و منقطع اینه، هر جا دیدید جنس مستثنا و مستثنا من متفاوته، به حیثی که اگر الا نبود این داخل در اون طرف نبود، این میشه منقطع. و اما اگر جنس مستثنا و مستثنا من واحد بود، به حیثی که اگر الایی در کار نبود مدخول الا داخل در همون قبلی بود، جاءن القوم الا زید، اگر الام نبود زید مصداق قومه، جنسش هم همون جنسه. اما جان القوم الا سیاره، نه سیاره با قوم دو تا جنسه، و اگر الا نبود اینجا نبود که سیاره داخل در اون باشه. خب اینجا دلیل برای این که منقطعه همینه، این که مرحوم علامه دارن استثناء منقطعه ظاهرا، اینجوری که یادم میاد از قبل در المیزان هست و امام هم این را ترجیح میدهند، این بر اساس اینه که اگر بخوایم تو آیه چه حذفی و تقدیری نگیریم چیه، لا یحب الله الجهر من السوء الجهر بالسوء من القول، این جهر و سوء قول اینا یه جنسیه، جنس افعال بشریه. مدخول الا من ظلمه، من ظلم یعنی فرد انسانی، فرد انسانی با جن با فعل انسانی و بشری دو تا مقوله است. به حیثی که اگر این من ظلم نبود، من ظلم داخل در جهر به سوء من القول نیست، یعنی این عبارت حذف نگیرید ها، همین با دقت خود تعابیر مستثنا منها رو بگیرید، الجهر به سوء من القول این شامل من ظلم نمیشه. خب پس اینا جنسش جنس متفاوته، و اگر چیزی تقدیم نگیریم باید استثناء رو منقطع بگیریم. این تقریر استثناء منقطع. دلیلش هم همراه خودشه، دلیلش اینه که آجون اگر شما نخواهید چیزی رو محذوف و مقدر بگیرید، من ظلم با جهر دو تا مقوله است، و این دو مقوله که شد باید بگیم استثناء منقطع. و عرض شود که استثناء منقطع، این مفهوم تقریر استثناء منقطع دلیلش هم هازا، تفاوت جنس مستثنا به مستثنا است. درسته که اصل این است که استثناء متصل باشه، گرچه امام این رو قبول نداره، همین جمله رو میخواستم، همین این جمله، گرچه امام رضوان الله تعالی علیه میفرماند که اینم در حد یک اشعاریه، اما این فرمایش امام که به نظرم تام نیست، یعنی واقعا ظهور استثناء در این که اون بعدی با قبلی یک واقعیته و ما این رو داریم از درون اون میبریم بیرون، این اشعار نیست، این ظهور واقعا و قرینه خلافش میخواد، بلیزا اون فرمایش به نظر ما اصلا تمام نیست، شاهدش هم استظهار شماست، یعنی شما استثناء که بریزید مخصوصا با اداتی مثل الا و اینها، بعضی اداته که یک کمی فاصله میگیره اون مثل الا و اینها خیلی وضوح داره که یعنی اگه من اینو نمیگفتم این بود، جنسش یکیه، همین میشه استثناء متصل، بلیزا خدشه در اون قاعده اصالت الاتصال فی الاستثناء که با در اصول اشاره شده، البته ضمن بحث مفاهیم ضمنی بحث آمده و جای به خود بحث بیشترم داره، به نظرم اون اصل اصالت و اصالت الاستثناء به عنوان یک اصل لفظی و ظهور عرفی جای تردید نیست و اون خدشه تام نیست. بله اینجا دلیلی که آورده اند این است که استثناء اینجا تعارض بین دوتا اصل، این فرمایش میره کنار، این فرمایش ما قبول نداریم بس کلی، اما از اون که بگذریم اینجا تعارض بین دوتا ظهوره، یک اصالت الاتصال در استثناء داریم، این مقتضی همین است که یه چیزی مقدر باشه، یکم اصل عدم تقدیر داریم، دقت کردید، یکم اصل عدم تقدیر داریم، این تحلیل نهایی قصه است. اگر استثناء بخواد متصل باشه که ظاهر استثناء اینه، یعنی ما رو میبره به سمت این که اینا رو با هم یه جنس بدون متصل بگیر، الا و لابد باید یه چیزی مقدر باشه، چی؟ یا من احدن در مستثنا من، یا جهر مضاف بر من ظلم در مستثنا. پس اگر بخواید اصالت الاتصال فی الاستثناء را تحفظ بکنید، با دست از چی بردارید؟ اصل عدم تقدیر، بگید یه چیزی اینجا حذف شده. اگر بخواهید اصل عدم تقدیر را تحفظ بکنید، باید بگید استثناء منقطع، چون اگه بخواهید هیچی مقدر نباشه میشه همینی که تو آیه اومده، لخت اوریان همینی که اومده، هیچی بگیم دیگه مقدر و محذوف نیست، میشه استثناء منقطع. اون وقت منقطع که شد معناش چی میشه؟ معناش میشه که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا جهر را دوست نمیداره ولی من ظلم را دوست میداره. خب عرض ما این است که اینجا امر دائر دوران امر است بین، یعنی تعارض امر است بین اصالت الاتصال فی الاستثناء و اصالت و عدم تقدیر، این دوتا اصل و ظهور ما هر دوش رو قبول داریم، اینجا تعارض این دو اصل، بخواید اصالت الاتصال رو تحفظ بکنید باید بگید یه چیزی مقدره، عدم تقدیر رو بذارید کنار، بخواید عدم تقدیر رو حفظ بکنید باید اصالت الاتصال رو بذارید کنار، یکی از اینا رو بذاریم کنار، حالا ترجیح با کدامه؟ ترجیح مطمئنن با اصالت و عدم اصالت الاتصاله. چرا؟ برای اینکه اگر بخواید شما استثناء رو منقطع بگیرید یه چیزی از آیه بیرون میاد که خیلی بعیده اون باشه، اگر استثناء رو منقطع بخوای بگید، بگی هیچی حذف نشده و جمله منقطع است، استثناء منقطع، برای اینکه اون جمله اینجوری میشه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، اینو جهر بالسوء، این رفتار بدگویی و قول سیء را خداوند نمیپسندد، بعد من ظلم را میپسندد، دیگه هیچ فعلی نباید بیاری تو کار، برای اینکه اگه بخواید یه چی من ظلم، الا من ظلم، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، این مستلزم اینه که استثناء را که منقطع گرفتید یکی از این دو راه در پیش روی شماست، یا باید هیچی باز مقدر نگیرید، اون وقت میشه خدا جهر به سوء من القول رو قبول نداره ولی این لا یحب شامل مظلوم نمیشه، مظلوم دوست میداره. حالا حرف شد خدا مظلوم دوست میداره، اصلا آیا اینو میخواد بگی اصلا؟ یا اینه که باید بگی نه، مظلوم رو دوست میداره، یه کاری از مظلوم رو دوست میداره که کارش چیه؟ اینه که جهره به سو بکنه. این دومی اگه بخواید بگیرید که باید چیز مقدر بگیرید، یعنی اینجا باید مقدری بیارید در کار. خب فرض اینه که شما میخواید اصل عدم تقدیر حفظ بکنی، اینم نمیشه. ولذاست که این دقت این نیامده در فرمایشاتشون. امر شما اینجا دائره بین اصالت حفظ اصالت الاتصال یا اصالت عدم تقدیره. این تعارض را شما اگر بخواید اصالت و عدم تقدیر را مقدم بدارید، یک مضمون همچین اصلا ذهن نمیپسنده. یعنی خدا میخواد مظلوم رو دوست بداره؟ اینجور هم نیست که خدا همه مظلومین هم رو دوست بداره، اصلا اینجور چیزی نیست، اصلا در مقام این نیست. آیه بخواید بگید مظلوم رو دوست میداره از حیث فلان فعلش، این چیز مقدره، یک اعمال عنایتی میخواد که اونم اصل عدم میشه.
توهم دخول منظورم در ماهرش
نمیشه که بخوام لو سیستم منطقه بگیرم. این مستند به همین استزاریه که من دارم میکنه. یعنی این عدم تقدیر شما علایاله نمیتونید حفظش بکنید. برای اینکه بخواد یه معنای قشنگی باشه، باید یه چیزی رو حتی اگر منقطع بگیرید، چیزی مقدر بگیرید. خب اگه مقدر بگیرید که این معناش با اون متصل بوده اصلا فرق نمی کنه اولا، و اصل عدم تقدیر اون وقت در هر دو طرف هست، ولی یک طرف دیگه اصالت الاتصال محفوظه.
اصل عدم تقدیر در صورت قرینه این نباشه.
بله
خب
خب خیلی خب پس خیلی خیلی خب پس تقدیر رو میگیری، درسته؟ درسته؟ ما میگیم تقدیر رو بگیرید با همون اتصال. چرا تقدیر لقمه رو درست سر بگردونید؟ چون در هر حال دیگه شما امر ما شدید، میگید یه چیزی باید مقدر باشه، ما میگیم مقدر را با استثنای متصل درستش بکنید. چرا اینجوری درستش میکنید؟ بگید که از اول بگید یه کلمه جهر یا من احدن افتاده. من احدن افتادن هم که خیلی رایجه. اصلا این نکته دومی که میخواستم بگم اینه که در مستثنا من احد و اینجور چیزایی که خیلی واضح بیفته، اون الا ماشاءالله وجود داره. یعنی اینقدر شایعه که اصلا در حد اصل عدم تقدیر مانعش نیست. اینقدر شایعه. لم یجر الا زید جاءنی، حالا لم یجر الا زید در طرف اونجایی که نفی باشه افتادن، این خیلی شایعه. بنابراین تردیدی در این نباید کرد که به نظرم که استثناء در اینجا استثنای برخلاف اون نظر مرحوم علامه حضرت امام دیگران، استثناء استثنای متصله و یک کلمه‌ای در طرف مستثنا محذوفه که خیلی هم رایج و شایعه. آیام خیلی قشنگ داره میفرماد که آقا جهر به سو رو ما از هیچ که نمیپذیریم مگر از مظلوم که این حق رو داره. اولی هم که شما آیه رو میخونید همین رو میفهمید، منتها وقتی میفته تو دست انداز استدلالات یه پیچ و خمهایی پیدا میکنه، ولی ما از همه این پیچ و خمها میتونیم عبور بکنیم و برگردیم به همونی که تو بادی نظرم استظهار عرفی وجود داره.
یعنی جدا از هم نیست، معمولا ظلم مثلا معلوم واقع شدن با نوعی داد و فریاد فریاد همراه دیگه.
میدونم بله، ولی حالا
خیلی قدر با هم فرق میکنه. بله. مرادر عرفی داره
بله. این که حالا این نکته که شما فهمید، این سر اینه که آیه دیگه اون کلمه رو نیاورده، جهر رو نیاورده، یا من احده نیاورده، برای اینکه این اتصالش اینقدر واضحه که بیشتر از این بخواد بیاره اصلا زیادی گوییه. به این قشنگی الان داره آیه مطلب رو افاده میکنه، بسیار قشنگه، بسیار زیباست و مفید، مطلب بسیار درستیه به شکل استثنای متصل. این از این مسئله. پس فتحصل الهونا در این امر ششم یا هفتم که استثناء این آیه شریفه، استثناء در اون متصل است با تقریر و استدلالی که عرض کردیم، و این استثناء متصل هم دو جور میشه تصویرش کرد، گرچه تصویر حذف در مستثنا من اولاست، و علا فرض استثناء متصل چه اون حذف رو در اولی بگیریم یا در مستثنا بگیریم، دلالت آیه شریفه بر این که مظلوم حق جهر به سوء داره، این دلالت دلالت تامیه. ولو سلمنا که استثناء منقطع باشه، اون وقت این استثناء منقطع اگر بگیرید بعیده که هیچی حذف نباشه، یعنی بخواد بگه خدا مظلوم رو دوست میداره، این که نمیخواد بگه. باز هم باید بگه که استثنا منقطع از لحاظ فنی، ولی یه چیزی تو طرف مستثنا محذوفه، یعنی من ظلم را از جهت اینکه بتواند جهر بکنه خدا قبولش داره و مشکلی نمینه. بازم برمیگرده به همین بحثی که ما گفتیم، اینه که علی جمیع الفروض ما به همین سرانجام میرسیم که آیه دلالت بر مسئله دارد. این هم بحث بسیار مهمی که در این آیه بود و به نظرم قابل قبول، دلالت این آیه بر بحث استثناء و بسیار هم قابل قبوله، حتی از اون منتوس اون آیه دعای قبلی هم شاید ظهورش بالاتر باشه، گرچه ما اون دعای سوره شورا و شعرا را هم پذیرفتیم، این آیه سوره نساء هم قابل پذیرشه. اینم از این مسئله. امر بعدی میاد قرائت من ظلم، اینم یه بحث فنی دقیقی داره که دقت بکنید، بحثای ادبی دقیقی شد. ببینید این به امر بعدی درباره این است که این آیه شریفه قرائت دیگری هم داره، بعضی آیه رو اینجور قرائت کردن، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، و با این قرائت اون وقت گفته شده که دیگه اصلا این آیه ارتباطی با مبحث ما ندارد. این آیه استثنایی با مبحث ما نداره. چطوری حالا میشه حالا این قرائت را اصلا معنا کرد و اینها؟ البته بعضی گفتن خب این قرائت شازده است و قبول نیست و معنای درستی هم نداره و هیچ، اون که حالا هیچ، اما حالا بالاخره یه قرائتیه. ببینیم اینقدر حالا بی وجهه و بی ارتباط بحث ماست، یا اینکه نه اینم یه جوری قابل توجیهه. ما در امر قبلی گفتیم استثناء چه متصل باشه چه منقطع، متصلم چه تحذف در مستثنا باشه در مستثنا باشه، رو همه سه تا فرض گفتیم دلالت بر بحث ما میکنه، گرچه ترجیح ما بر استثنای متصل با حذف در مستثنا من بود، ولی رو فروض دیگه میگفتیم دلالت میکنه. حالا در امر بعدی میخوام ببینیم قرائت من ظلم داستانش چیه. فرمودن که بعضی گفتن که این که قرائت 16 است نمیشه چه کرد، اصلا معنا به هم میریزه دو اینها. حالا ببینیم اینجور هست یا نیست. ببینید الا من ظلم اگر بگیریم، در این دیگه اون وقت تردیدی نیست الا من ظلم را دو جور میشه معنا کرد. اون چی که مشهوره اینه که من ظلم اگر باشه دیگه قطعا استثناء منقطعه، این دیگه برو برگرد نداره، من ظلم با جهر به سو که دیگه ربطی به هم نداره، توجه کردید؟ برای ذا استثناء قطعا منقطعه، این نظری که داده شده. و منقطع هم که هست اون وقت مقدر هم حتما با چیزی بگیریم، چون نمیتونیم بگیم که لا جهر به سوء الا من ظلم، یعنی من ظلم ظالم رو خدا دوست میگه که قطعی معقول نیست، ولی زبط بگیم که الا من ظلم اینجا یه چیزی اصلا جمله جدیدیست، استدراک قبله، یعنی الا من ظلم استثنای منقطع به اضافه این که حکم قبلی هم اینجا عوض نمیشه بیاد اینجا، بلکه اصلا حکمش هم امر مقدریه، این استثنای منقطع از نوع خیلی نادرش هست. استثنای منقطع دو نوع داریم، حالا اینو نمیدونم چقدر متول و مختصر و معانی بیان اومده یادم نیست، یک استثنای منقطعی داریم که حکم قبلی باقی میمونه، نوعش فقط اثبات و سلبش عوض میشه، لا جاءنی میشه لم یجه، لا یحبو میشه حالا یحبو یا نفی لا یحبو، این نوعه. یه نوع استثنای منقطع اینه که موضوع که متجانس نیست و عوض شد، اصلا ربطی به هم نداره، حکم هم مثلا یه چیز دیگه ایست، این استثنای منقطع. نوع دوم یه نوع جمله جدیدیه با بافت جدید و متفاوت با قبل از هر جهت، لا یحبو لا جر الا من ظلم که میگفتیم لا یحبوش میشد یحبو، مانعی نداشت. حالا اما اینجا دیگه لایحبوی هم دیگه این طرف نیست که بیام نفیش بکنیم بیاریم اینجا، الا من ظلم وقت اینجوری میشه، یعنی یه نوع استثنای منقطع نوع دوم نادری میشود که موضوع فرق داره، حکم قبلی هم اصلا جنسش عوض میشه، اصلا یه چیزی مقدر جدیدی اینجا هست. الا من ظلم یعنی ولکن ظالم را خدا دوست نمیداره، یا ظالم را ظالم با در انتظار عذاب خدا باشه، یا ظالم خدا بر او واقف و آگاهه، چون بعدش داره سمیعا علیما. مثلا یه چیزی اینجوری، یه نوع استثنای منقطع خیلی بعیدیه دیگه، استدراکیه، یه نوع استثنای منقطع در حدی استدراک، یعنی جمله جدیدی است. اینجور گفتن و گفتن اگر استثنای منقطع باشه راهی، اگر این منزلم باشه جز استثنای منقطع راهی نداره. استثنای منقطع هم در اینجا جز از نوع نادر اون که کلن جمله جدیدیه، اصلا ربطی به قبل نداره، راهی جز این نیست. این یک تقریره و بیانه که اگر این قرائت رو بپذیریم اینجوریه، ولی قرائت شاذت و نادرتونه. این یک بیان. ما عرضمون اینه که نه، اینجا ظلم بخونید برخلاف اون چه که خیلی گفتن نه اصلا بی‌معناست و استثنا چی و کجا. نه، من فکر میکنم که راهی داره برای این که حتی استثنای متصل بگیریم، خیلی قشنگ و خوب، یعنی حالا قشنگه حالا. و اون راهش اینه که ما محذوف رو یه چیز دیگه بگیریم در مستثنا. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول تجاه الاخرین الا من ظلم. خدا قبول جهر بالسوء من القول رو در برابر دیگران قبول نداره. شما برید جهر بالسوء بکنید، یعنی متعرض دیگران بشوید. مفعول اونجا محذوفه نه فاعل. من احد، نه که جهر از هیچ کس رو قبول نداره جز مظلوم، نه، جهر در برابر و متعرض شدن نسبت به دیگران، این رو خدا قبول نداره. الا ظالم، در برابر ظالم میتونیم علا، آره، یعنی علا مفعولشه، حالا با علا دیگه. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول علا شخص علا احد الا علا من ظلم. لا یحب الجهر در برابر دیگران مگر در برابر ظالم. نه، اینجور نیست که این قرائت بگیم بندازیمش تو استثنای منقطع و بعدم سر در بیاره از یه چیزی که نمیشه آدم خیلی سر و تهش رو بفهمه، همچی خیلی بیمزه میشه دیگه. که الا من ظلم مثلا لا یحب کارش نداره دیگه، میره به سمت یه حرف جدیدی. نه، به نظر میاد اگر واقعا آیه من ظلم باشه و باز همون وقت دلالت بر بحث ما میکنه، باز هم دلالت بر بحث ما میکنه. اینم حرفی است که این حالا در تفاصیل اونا اینو من ندیدم که فرموده باشن. به نظر ما میاد که من ظلمم بگیرید درسته، دلالتش هم بر بحث ما درسته، خیلی بی ربط هم نیست، یعنی زیبایی لازمم رو داره، اینجور نیست که اصلا چنم. البته من ظلم جای خودشو داره به همون تقریری که عرض کردم. بنابراین تو این دو امر ما عرضمون اولا اینه که چه ظلمه بخونیم چه ظلم بخونیم، هر دو میتونه استثنای متصل باشه و دلالت بر بحث ما هم میکنه. اگر استثنای منقطع هم بگیرید بنابر اون ظلم که دلالت بر بحث ما میکنه، عرض آخرمونه که حتی ظلم هم اگر بگیرید باز استثنای منقطع اونام بگیرید، باید بگیم که یه چیزی که با قبل ربط داشته باشه مقدر بگیریم، یعنی بگیم همین مطلب ها، بگیم الا من ظلم که عیبی نداره نسبت به او تعرضی بکنی، ولو مستثنا منقطع هم بگیری، باید محذوفش یه چیزی بگیرید که با قبل ربط داشته باشه. علا جمیع الفروض و شقوق در احتمالات و احتمالات در آیه، این آیه از آیات بسیار محکمه برای بحث این که غیبت دیگران جایز نیست ولی غیبت مظلوم جایز نسبت به ظالم جایزه. اطلاقش هم اطلاق محکمی، یه جزئیاتش رو بعد عرض میکنم، یعنی چند مطلب دیگه هم داره کرد.
بسو اینجا در معنا چه کجا قرار میگیره؟
چی؟
بسو در کجا معنا قرار میگیره؟ منزله معنی باشه؟
میگه جهر به سوء من القول در برابر دیگران درست نیست مگر همه اینا در برابر ظالم. اون که ببینید یه بله، این که بله، نه آیه که نگفت، نه سو که سو، ببینید بله، نه اون مثل ادفع بلتی احسن سیعه را با سیعه رفت بکن، سیعه ای که در مقابل مثله که سیعه نیست، اون از حیث اینه که چون ذاتش این طبیعت رو داره این گفته شده، اون یه بحث کلی ادبیست و همه آیاتی که اینجوره. خب یه دو سه جمله از نهج البلاغه بخونیم گرچه وقت هم خیلی زیاد نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این جمله را که ملاحظه کردید همیشه منم به عنوان یادآوری و تبرک تیمن عرض میکنم، در حالا هم روز آخر ماه هست و هم چهارشنبه، در خطبه 157 مقدماتی داره که اونها را حالا کارش نداریم. رسیدن به اینجا که عباد الله، الله الله فی عز الانفس علیکم، توجه بکنید به اون عزیزترین ها پیش خودتون، یعنی خودتون. خب این حب ذات طوریست که بر همه چیز مقدمه و میگه همونی که عزیزترین هست پیش شما و احب ها الیکم، اون رو مواظبت بکنید. فان الله قد اوضح لكم سبيل الحق و انار طرقه فشقوتون لازمه او سعادتون دائمه. همه چیز رو خدا واضح کرده، اینجور نیست که در ابهام و تردید قرار بگیرید. در همه شرایط خداوند راه را، راه سعادت رو برای شما مشخص کرده. اینجور نیست که بر شما چیزی مشتبه بشه. علت اینه که وقتی مشتبه هم بشه، اونجا راه را برای احتیاط یا هر چیزی روشن کرده. ولذا انا این اطلاق داره، کلیست. ان الله قد اوضح لكم سبيل الحق و انار طرقه، هم اصل حق را برای شما خوب مشخص کرده و راه پیمودن به مسیر به سمت اون حق را کاملا آشکار و واضح کرده. و دنبال این راهی که خدا نشون داده است، شقوتون لازمه او سعادتون دائمه، یکی از این دوتاست. فتزودوا فی ایام الفناء لایام البقا، عاقبت کار شما یکی از این دو امره. راه شما همین است که تزودوا فی ایام الفناء لایام البقا. فقد دللتم علی الضاد و امرتم بالذعن و حثثتم علی السیر. زادی که شما باید بر بگیرید از همین دنیای زود گذرا برای ایام ماندگار هست. و قد دللتم علی الزاد، این زاد را برای شما ما مشخص کردیم. اونجا فرمود راه را، اون مقصد را معین کردیم، طرق پیمودن راه به سمت اون مقصد را مشخص کردیم. اینجا تعبیر دیگری می‌فرماد که اون توشه‌ای که می‌خواید برگیرید برای پیمودن مسیر، این هم برای شما واضح شده. قد دللتم علی الزاد، اون زاد برای شما معلومه که چیست. و امرتم به ذعن، و مأمور به پیمودن مسیر شدید. که این امرتم به ذعن امر تکوینیست به ظهورش اینه. دللتم علی الزاد، به شما گفتیم زاد شما چیه، و تکوینن هم شما مأمور به این هستید که بروید، یعنی ماندگار نیستید، دارید میرید، امر تکوینیست. و حثثتم علی السیر، و برانگیخته شدید به این سیر. این دوتاش تکوینیه، تکوینن شما در مسیر قرار گرفتی که نمیتوانید این سیر را متوقف کنید. شما از اون نوع قافله‌ای که میان راه شتر را نگه بدارید، ماشین را در پارکینگ متوقف بکنید، نیست. در این مسیر الالله پارک و توقف و ایستادن معقول نیست. امرتم علی الذعن و حثثتم علی السیر، این ثوانی و دقائق و ساعات و ایام و اسابی و شهور و سنوات، اینا میاد، برو برگرد نداره، زمان را نمیتونید شما متوقف بکنید. اون سیر عادی طبیعی زمان را نمیشه متوقف کرد، البته تو یک منطق دیگری، تو یک شکل دیگری چرا، ولی تو زندگی عمر طبیعی افراد در اینجا زمان را نمیشه متوقف کرد، باید رفت. ولی برای این رفتن زاد را به شما نشان دادیم. هیچ جایی نمیتونید برای استراحت بیستید، همون که برای استراحت هم میستید، بالاخره یه جوری دیگه زمان داره میگذره، ولی زاد را برای شما مشخص کردیم. دللتم علی الزاد و امرتم به ذعن و حثثتم علی السیر فانما انتم کرکب وقوف لا یدرون متای امرون به سیر. حالا تا اینجا اینا ظرافت‌های بیانی حضرت دیگه، تا اینجا می‌فرماد که شما یه لحظه نمیتونید متوقف بشید. حالا تعبیر رو عوض می‌فرماد، کل دنیا رو گویا شما همه اینجا متوقفید تو این دنیا، میگه همه ایستادید تو یک ایستگاه، هر لحظه ممکنه سوت بزنن که برید. هم به یک معنا یک لحظه شما نایستادید، به یک معنا کل این ظرف رو به صورت یک حرکت توسطیه که بگیرید، در کل این ظرف ایستادید. اون قبلش حرکت قطعیه است که در فلسفه گفته میشه این حرکت توسطیه. یک بار اون لحظات رو میبینید که یه لحظه نیست، حتی آرامم که هستید آرام نیستید. یک بارم میبینید که کل این ظرف، در کل که نگاه کل بکنید، شما تو اینجا ایستادید تو این ایستگاه و یک لحظه سوت میزنن باید برید. کرکب وقوف لا یدرون متای عمرونه، که نمیدونیدم کی باید بروید. هر لحظه ممکنه این رفتن چی باشه، که این هم درش روایات اومده که فلسفه مجهول بودنش هم رو بیان کردن. الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. این هم علا داره که برای هشدار و آگاهی بخش تحذیر، هم سوال داره، هر دوش لطفی داره که بیدار بخشه و ذهن و ضمیر انسان رو روشن میکنه. الا آگاه باشید، سوالی دارم از شما، از شمایی که گفتم مسیرتون اینطوره، یک سوال دارم. ما یصنع بالدنیا من خلق للآخره، این جمله رو یادمون نره، ما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. اگر خلقت ما برای اون جهان ابدی و سعادت ابدی است، برای این دنیا چه میشود کرد، چه کاری میشه کرد، چه ارزشی داره که در این دنیا غرق بشه. و ما یصنع بالمال من عما قلیل یسلبه، کسی که به زودی همه اون اموال را از او میگیرن چی میخواد بکنه با این مال. و تبقى علیه تبعته و حسابه، مال و دنیایی که نمیماند ولی تبعات و حساب دادن و مجازات نسبت به اون باقی میماند. صلی الله علی محمد.